بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون. مشرکان حجاز و مانند اونها هم مسئله معاد را مشکل داشتن، هم در مسئله نبوت و دین مشکل داشتن، چه این که در مسئله توحید ربوبی هم مشکل داشتن. احتجاج های قرآن کریم اون بخشی که به توحید برمیگردد هم برهان است، حکمت است، هم جدال احسن. اما قسمتی که به نبوت برمیگردد یا به معاد برمیگردد، بخش عظیم از اونها جدال احسن است، برهان است نه جدال. ولی اون چی که به توحید ربوبی برمیگردد هم برهان حکمت است، هم جدال احسن. بیان و ذالک این است که اینا چون در مسئله معاد منکر جدی بودن، اصلا نمیپذیرفتن وحی و نبوت و رسالت رو، هم جدن منکر بودن. اگر برهانی در این زمینه اقام می شد همون حکمت محض بود، یعنی از مقدمات معقول کمک گرفته می شد. ولی در جریان توحید هم از مقدمات معقول کمک گرفته می شد، هم از سبقه مقبول بودنش استمداد می شد که می شود جدال احسن. این سه حجتی که در کنار هم در همین سوره مبارکه یونس ذکر شده است، حجت اولای جدال احسن است، حجت دوم و سومش حکمت یعنی برهان محض. لذا در حجت اولا فرمود اگر این مطلب را با ایشون در میون بگذارید خود ایشون قبول میکنند. قل من یرزقکم من السماء والارض انا فسیقولون الله ام من یملک السمع والابصار فسیقولون الله و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی سیقولون الله و من یدبر الامر فسیقولون الله. این فسیقولون الله که یک بار تکرار شد در حقیقت جواب این چهار تا سوال است. اینا پاسخ میدن که الله رازق است، او مالک سمع و بصر است، او مخرج الحی من المیت است، او مدبر الامر است. اما در جریان معاد و همچنین نبوت و رسالت که دو تا حجت بعدی است، اونا منکرن، اونا پاسخ نمیدن. لذا وقتی از اونا سوال بشد هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، اونا نمیگن که خدا اینا شرکای ما این کار رو نمی کنن و خدا این کار میکنن، اصلا این کار رو قبول ندارن. یعنی میگن مبدعی باشد و معادی، ابتدایی باشد و آخرتی، دنیایی باشد و قیامتی نیست. اصلا قیامتی نیست معاذالله، حالا تا اون قیامت را شرکای ما بهده بگیرن یا رب العالمین بهده بگیرد، اصلا معادی در کار نیست. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اونا جواب نمیدن، تو در جواب بگو. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، آیا هیچ کدام از بت‌ها و شرکای شما این قدرت دارن که جهان را بیافرینن و دوباره بعد از ویرانی عالم بازسازی کنن، به عنوان معاد نوسازی کنن، عالم جدید بیارن؟ اونا چون این معنا رو منکرن، تو در جواب بگو قل قل الله یبدل خلق خلق ثم یعیده، الله این کار رو میکند. یعنی این کار فی نفسه حق است، شدنی است و فاعل این کار هم خداست. اونها میگویند این کار فی نفسه معدوم است، از باطل است و حق نیست و فاعلی هم ندارد، نه الله نه شرکای ما. اونها برهانی برای نفی معاد ندارن، هرچی هست استبعاد است نه استحاله، هیچ دلیلی نمیتوانن اقامه کنن به این که انسان دوباره که مرد دوباره بر نمیگرده. فقط تعجب میکنن، گاهی هم میگن ما نحن به مستیقنین، گاهی میگن ذالک رجعون بعید، این چیز بعید و مستبعدی است. قرآن کریم در همین آیه به اصطلاح ادماج کرده، یعنی ضمن این که دارد برای توحید ربوبی برهان قام میکند، مسئله معاد رو هم اشراب کرده. منتها اونا باید جواب بدن و باید بپذیرن، منتها نمیپذیرن. این مطلب باشد که چگونه برهان معاد را در مبدأ اشراب کرده، ادماج کرده. این باشد مشرکان تمام حرفاشون در قرآن کریم خدای سبحان طرح کرد و پاسخ داد، فهمود اینا حد اکثر حرفشون استبعاد است نه استحاله. استبعادشون بخشی در پایان سوره مبارکه یاسین آمده است که فرمود و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، آیه 79 سوره مبارکه یاسین، که حالا یه استخوان پوسیده رو از این گورستان گرفته به ما نشون داده که این استخوانی حالا که دست بهش بدنید پودری میشه، کی رو زنده میکنه؟ خب قول یحیی الذی انشأها اول مره، این پاسخش. اون روزی که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، لا شیء به این صورت در آمد. خب این همون دوره متفرق میشه، روحش که از بین نرفته، معدوم نشده، مجرد است. استخوانش به صورت پودر شده، بسیار خوب. شما که میگید من یحیی العظام وهی رمیم، حالا که به صورت خاکستر در میاد پوسیده است و اگر دست بهش بزنی پودر میشه، کی رو زنده میکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. پس شما غیر از استبعاد دلیل دیگری نداری. اگر شما میگید دوره، ما میگیم نزدیک. اگر شما میگید مستبعده، ما میگیم مستقربه. شما برهانی بر استحاله نداری. دو بخش دیگر از آیات قرآن کریم رو جا بازگو کنیم، اونگاه میرسیم به سوره مبارکه القیامه. ایشون تو در سوره مبارکه قاف فرمود به این که آیه 3 به بعد سوره قاف این است که اعزا متنا و کنا ترابا، دوباره ما برمیگردیم، ذالک رجعون بعید، چجور میشه دوباره مرد زنده بشه؟ ذات اقدس اعلام فرما که تمام ذرات این جهان پیش ماست، قد علمنا ما تنقص الارض منهم به اندنا کتاب حفیظ، ما در یه جایی نام اینها، ذرات اینها، همه اینها تثبیت کرده داریم، حفظ کرده داریم، هیچی اشتباه نمیشه، جا به جا نمیشه. اونگاه همین هایی که میگفتن رجع بعید است، خدای سبحان فرمود که اونا بعید میدونن ولی ما قریب میدونیم، انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. در سوره مبارکه معارج آیه 6 و 7 این است، انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. حالا یا اونا رو مستبعد میدونن ما مستقرب، یا برخی ها میگن فاصله زیاد است ما میگیم فاصله کمه. اونا که منکر معادن سخن از فاصله ندارن، میگن این مستبعد است یه چیزی واقع بشه، مثلا نه مستقرب است، به قدرت ما نزدیکه، دور نیست. در بخشی از سوره مبارکه سبع میفهمد به اینکه اینا تعجب میکردن به یکدیگر، میگفتن به اینکه یه خبر جدیدی آمده و این است که یه کسی آمده میگه وقتی شما تکه پاره شدید، پودر شدید، دوباره زنده میشی. آیه هفت سوره مبارکه سبع این است: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. به دیگر میگفتن که یه خبر تازه است، ما به شما اطلاع بدیم. به کسی پیدا شده میگه شما وقتی تکه پاره شدید، به صورت پود در آمدید، ذراتتون پراکنده شد، دوباره زنده میشید. میگه این چیز شده نیست. این افتر علی الله کذبا ام به جنه، این یا عاقل است و معاذالله شیاد، یا مجنونه، به خدا افترا بسته یا مجنون. افترا یعنی افترا علی الله کذبا ام به جنه. اونگاه ذات اقدس را در پاسخ فرمود که بر الذین لا یؤمنون فی الاخره فی العذاب و الضرر البعید، بر این که شما شواهد قدرت ما را مرتب در سماوات و ارض میبینید، پس هیچ دلیلی بر استبعاد ندارید. تو سوره مبارکه القیامه که بارهای مرازی فرمودید، اونجا این راز را پرده برداری کرده، فهمود به اینکه اینا مشکلشون شبهه علمی نیست، اینا گرفتاریشون تو شهوت عملی است. اینا که منکر معادن مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن که چطور میشه دوباره مرده زنده بشه. خب همون خدایی که هیچ رو به این صورت در آورد دوباره زنده میکنه دیگه. اینا میخوان جلوشون باز باشه. در سوره مبارکه قیامه آیه 3 و 4 اینه: ایحسب الانسان ان نجمع عظامه. همین انسانی که میگه من یحیی العظامه و هی رمیم، این استخوانها حالا پوسیده به صورت آرد و پودر در آمده، کی اینا رو زنده میکنه؟ خب ما زنده میکنیم. برا قادرین اقلا نسوی بنانه، استخوانش که خب چیز مهم نیست، ما اون خطوط ریز و ظریف سرانگشتش هم برمیگردونیم به دلیل اینکه همون کارم کردیم. اونگاه هم فهمات بینکنه هیچ مشکل علمی نداره، یعنی درون اینها رو که باز کنیم اینا شبهه علمی ندارن، مشکل علمی ندارن. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد فسق و فجور کنه، جلوش هم باز باشه. امام یعنی جلو، هیچی جلوش نگیره. اگر معاد رو معتقد باشه، خب معاد یه سدیست دیگر، جلوش میگیره دیگر، جلوی نمیذاره هر کاری بکنن. که اگه حسابی هست، کتابی هست، یه سراتی هستی، بهشتی هستی، جهنمی هست، خب جلوی آدم رو میگیره، نمیذاره هر کاری بکنن دیگه. این میخواد جلوش باز باشه. بله یرید الانسانو لیفجر امامه، پس این شبهه علمی ندارد، اون شهوت عملی و مشکل عملی و اینا دارد. امکانش رو یغوش که خودش خبر داده، وقتی اینا تو امکان مشکل داشتن، بعد هم وقوعش هم به نحوه یقین خبر داد که طوری ما خبر انسان بکنیم که هر کسی با همه خصوصیاتش محشور بشه. تو روایات ما هم هست که اگر انسان رو ببینی لرأیته لقلت انه فلان و بهمان، به همین بنان و این عیدی و امثال ذلک باید برگرده تا شهادت بدن یا شکایت بکنن. قال لجلود هم لهمه شهد تو مقالی نقار و انتقن الله لذی انتق گلشه. اگه اینا بر نگردن چیز دیگه برگرده که اینا نمیتونن شهادت بدن که شکایت کنن. خب چرا؟ هیچ مواد جسمانی که مورد تردید احدی نیست، اما نحوه جسم چی جوریه، اون چند سال درس میخواد تا فقط آدم تصور بکنه، نه تصدیق. تصدیقش چندین سال رو اون چند سال اول میخواد. فعلا اونی که هست اینه که همین بدنی که هست، همین جسمی که هست، همین ذراتی که هست به عینه برمیگرده. اما حالا چی جور میشه، کی میشه؟ خب کل آسمان و زمین عوض میشه، بلکه هم ما میمیریم میریم زمین. این زمین رو ذات اقدس اله بر میگردونه، تبدیل میکنه به زمین دیگر. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، کل آسمان عوض میشه، کل زمین عوض میشه. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن که این زمین چه زمینی؟ فهمون زد تبدیل میشه الی ارض لم یؤس علیها. در روایت دیگری از معصوم سلام الله علیه سوال کردن خب این تبدیل میشه به زمینی که هیچ گناه روش نشده، نه یعنی شیار میشه. این زمین تبدیل میشه به ارضی که لم یؤس علیها. در روایت دیگری از حضرت سوال میکنن به این که خب اینها 50,000 سال میشه، این مدت اینا چه غذا میخورن، از چی میخورن؟ فبدا این زمین تبدیل میشه الى کرت خبز نقی، تبدیل میشه به یک کره نان گندم صاف و شفاف که از اون میخورن. اینم یکی. خب این زمین باید شهادت بده، شکایت بکنه. این زمین بخشش میکده است، بخشی مسجده. الان شما بعضی مساجد تو تهران داره که قبلا میکده بود و الان مسجد شد، تو دم در ورودیش هم نوشته است که حسن توفیق بیان بن سراج الملک سطح میخانه را مسجد کرد، میخانه را سطح. یا اون یکی گفته بود که از خانه ما برقه توریست که وقت خراب بشه مسجد در میاد. این الان که تو در مدر مسجد نوشته از حسن توفیق بین که سطح میخانه را مسجد که از سراج المرک، خب این هم باید میکده در بیاد تا علیه ایده شهادت بده، هم باید مسجد بشه که به لحه ایده شهادت بده. فی آن واحد کعبه اون وقتی که بود کده بود باید باشه، وقتی که مسجد الحرام شد باید باشه، جایی که خیابون بود، جایی که بیان بود، هزارها نفر در هزارها حالتها اطاعت و اسیان کردن. این تک زمین باید که در آن واحد به هزارها حالت در بیاد تا هم شهادت بده هم شکایت بده. اینا یه 20 سال درس میخواد تا آدم فقط تصور بکنه، یه 20 سال دیگه هم درس میخواد تا تصدیق بکنه چجوری این جسم اون جسم میشه. این اگه اشکال دارن اونجا اشکال دارن. اونی که برای همه ما لازمه اینه که این همه ما برمیگردیم همین، یعنی این زید برمیگرده، این هم برمیگرده، این خالد برمیگرده. خب به هر تقدیر فرمود به این که نه برزخ روایات دارد بدن مثالی است، عمده مشکل مسئله معاد است. یعنی برزخ روایات فراوان دارد که وارد بدن مثالی میشن. همین روایت آیات این دارد که این کسی که مرده است و شهید شده است، این حیون اندربهی یرزقان، نگید مرده است. حالا این بدنش الان مثلا تو میدان جنگ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا اندربهم یرزقون، همین شهید رو میگه حی است و مرزوق است. تو روایت برزخ فراوان است که غالب بدن مثالی دارد اینها. تو برزخ مشکلی نیست، عمده مسئله معاد است. معاد هم مشکلی نیست، این همین بدن برمیگرده. اما عینیت یعنی چه؟ چجوری این برمیگرده؟ چجوری در این وحدت کثرت است؟ چجوری در این حال که یک زمین، یه تک زمین است، هم مسجد است هم میکده، هم شهادت میده هم شکایت میکنه؟ چجوری هم بیابان هم خیابان؟ بالاخره این خانه ها در طی این قرون اعصار هزارها حالت پیدا کرده، هزارها اطاعت شده، هزارها معصیت شده، در حین واحد و عین واحد به هزارها حال در می آید. به هر تقدیر فرمود به این که شما پس مشکلتون شهوت عملی، میخواد جلوتون باز باشه. دلیلی ندارد که شما وقتی قبول کردید خدای سبحان هیچ را به این صورت در آورده، خب دوباره این پراکنده ها رو جمع میکنه دیگه. در این کریمه حالا منتها اونا قبول ندارن، لذا ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرمود تو در جواب بگو، این میشه برهان محض دیگه، جدال نیست. منتها سؤالی که هست این است که یه وقتی قرآن ابتداعا برهان قام میکنه، خب برهان قام میکنه برای معاد برهان و براهین فراوان اقامه کرده جای سؤال هم نیست. یه وقتی با مشرکان حجاز که منکر معادن محاوره میکنه، گفتگو داره، قول هل من شرکائکم من یبدال خلق سمیه دو ایدو، آیا این بت‌های شما هیچ کدوم از شرکا شما این کار را کردن، این کار را میکنن که اول عالم خلق بکنن دوباره بعد از مرگ دوباره اینها را به عبر کنن؟ این گفتگو ترسیمش چیه، مصححش چیه؟ اونا که اصلا رو قبول ندارن تا آدم با اونها گفتگو بکنه، از اونها اقرار بگیره. پاسخ این نقد اینه که این بخش از آیات بعد از اون بخشای اولیه سوره، همین سوره مبارکه یونس است که ادله فراوان اقامه کرده بر معاد، که معاد حق است. از آیه 34 به بعد همین سوره مبارکه یونس، بعضی که فرمود الیه مرجعکم جمیعا بعد الله حقا انه یبدأ خلق ثم یعیده، برهان مسئله اقامه کرده. فرمود شما خدا را قبول داری، قدرت او را که دیدی، اگر معادی نباشه معاذ الله عالم میشه هرج و مرج، هر که هر که کاری کرد کرد، مگه حساب کتابی که نیست که. و این با حکمت خدا، با عدل خدا، با حقانیت خدا، با تدبیر الهی هماهنگ نیست. بالاخره یه روزی باید باشه که به حساب ها برسن، به پاداش کیفر یا نه. فرمود الیه مرجعکم جمیعا بعد الله حق انه یبدأ الخلق ثم یعید، چرا؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، اما والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم و کان یکفرون. این برهان مسئله است. اگر خدا حکیم است، اگر خدا عادل است، اگر خدا حق است، یک کار یاوه نمی کند. خب عالمی رو خلق کرده، حساب کتاب هم که اینجا نیست. اینجا هرچی ما می بینیم بالاخره ظلم است و ستم است و تجاوز و امثال زاده. یه جایی باید باشه پاسخ بدن یا نه. اون هم حالا برفرض یک کسی مثل صدای ملعون، او رو حالا گرفتن اعدام کردن، مگر کیفر او هم یه اعدامه؟ این صدها بیگناه را کشته، در برابر اون گناه مگر یه بار اعدام بشه کافیه؟ یا یه عذاب طولانی طلب میکند که معادل اون گناه طولانی باشد دیگه؟ این هیتلرها که آمدن، این چنگیزها که آمدن، این حجاجها که آمدن، سالیان متمادی ظلم کردن، دنیا ظرفیت کیفر اونها رو نداره، غیر از این که یه بار اونها رو دم اعدام بکند دیگه کاری از اونها ساخته نیست، چیزی ساخته نیست که. این اعدام یک بار که کیفر کشتار صدها نفر نیست. یه جایی باید باشد که معادل اون رو پاداش بدن. اولا اینها خیلی هاشون از این حجاج ها همطور مردن و در دنیا کیفر ندیدن. برفرضم در دنیا کسی به اینها کیفر بدهد، کیفر اونها تو دنیا ممکن نیست. پس یه جایی باید باشد که لیجزی الله لده. این همه صالحان و عابدان و ناسکان و زاهدان و محرومان، کی به اینها پاداش داده؟ پس یه جایی باید باشد که به اینها پاداش بدن. حالا اونایی که چند تا قربانی دادن در راه دین، کی میتونه به اینها پاداش بده؟ یه جایی باید باشد که ذات اقدس الهی به اینها پاداش عطا کنند. لیجزی الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. این مال پاداش کیفر هم فهمود بر لذین کفرو لهم شراب و ملحیم من و عذاب و علیم و ماکان یک فرو. این برهان مسئله. پس بنابراین زمینه از نر محاوره به نصاب رسیده است تا خدا به پیغمبر بفرماد با مشرکان یه همچه محاوری رو در میون بگذار. منتها حالا اونا پاسخ نمیدن، تو پاسخ بده، تو در جواب بگو. پس مصحح گفتگو فراهم شد، برای اینکه مراهم تام بود دیگه، اقامه شد تا کنون. مطلب دیگر اون اشراب است که ازش به ادماج یاد میکنن، یعنی در اثناء برهان بر توحید دلیل محقانیت معاد را هم ذکر میکنن. در آیه 4 همین سوره مبارکه یونس که الان خوندیم، از همون اول فرمود به این که خداوند مرجع است و وعده خدا حق است. اما برهانی که مستقیما در این آیه محل بحث است در کمتر جای دیگه است. فرمود به این که شما مشکلتون در ما چی هست که چگونه خدا دوباره مرده را زنده می کند؟ خب همون کسی که یبدع الخلق همون کسی یعیدو. قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده. شما که منکر معادید برای استبعاد است دیگه، میگه چیوری میشه دوباره مرده زنده بشه؟ خب همون خدایی که بدع الخلق، هیچ را به این صورت در آورد، جسم را به این صورت در آورد، جان را به این به جان روح بدن اعطا کرد، جماد را زنده کرد، هیچ را به صورت جماد در آورد. یه وقتی روزگاری بر انسان گذشت که اصلا او لاشی بود، مثل که به زکریا سلام الله علیه فرمود قد خلقت تو که ولم تکو شیئا، هیچ نبودی. بعد به توده انسان ها فرمود شما یه وقتی نطفه بودید یا خاکهای بیابان و خیابان بودید، شی بودید ولی شی قابل ذکر نبودید. ما البته شما را به اون صورت نطفه در آوردیم یا به صورت خاک بیابان و خیابان در آوردیم، اینکه شیء غیر قابل ذکر شدید هم ما در آوردیم. هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا، یعنی کان شیئا اما شیء قابل ذکر نبود. این مقطع دوم. مقطع اول اون کانه تامه است که به لیسه تامه، سلب کانه تامه است که به لیسه تامه برمیگرده، که لم تکو شیئا، خلقتو که و لم تکو شیئا، هیچ نبودی. مقطع دوم این کانه کانه ناقصه است، یعنی چیزی بودید مثل نطفه یا خاک اما قابل ذکر نبودی. هر اتا الان انسان هین امرده که لم یکن شیئا مذکورا، بعدم به این صورت در آمدید. خب همون کسی که یبدال خلص و میویده، این اشراب حجت بر معاده است در اثناء برهان بر توحید. شما در ربوبیت مشرکید و ما داریم شرک را می زداییم که از شرکا کاری ساخته نیست، ضمن اینکه توحید ربوبی را تثبیت می کنیم شرک را باطل می کنیم، برهان معاد را هم اشراب می کنیم. این میشه ادماج. قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده. اگر بگید نه اصلا اعاده نیست، کی میتونه اعاده کنه؟ میگیم همونی که بدع الخلق. من یحیی العظام و هی رمیم، میگیم یحیی الذی انشاها اول مره. قل الله یبدع الخلق ثم یعیده، این قول الله یبدع الخلق ثم یعیده هم برای اثبات توحید ربوبی است هم برای اثبات معاد. اونا درباره خالقیت حرفی ندارن ولی درباره معاد حرف دارن. میفهمید خب این شرکا کاری از اونا ساخته نیست، نه مبدع در اختیارش ناست نه معاد در اختیارش. خب چرا اینا رو میپرستید؟ قل الله یبدع الخلق ثم یعیده و فانا توفکون. افک یعنی انقلاب، مغلوب شدن. کجا زیر رو میشید؟ به کدوم طرف برمیگردید؟ کی شما رو زیر رو کرده؟ به کدوم سمت دارید مصروف میشید؟ فانا توفکون. پس احتجاج اول از سنخ جدال احسن است، برای اینکه اونا قبول کردن، قبول داشتن، خودشون هم در پاسخ مثبت دادن، فسیقولون الله پاسخشون بود. اما دوم و سوم از قبیل حکمت است، اونها نمیپذیرن، لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاسخ را به عهده گرفته طبق این بیان. حجت سوم هم از همین قبیل است، یعنی حکمت است، جدال احسن نیست. برای اینکه فقط از مقدمات معقول تشکیل شده است، نه مقبول. جزء آرای مقبول نیست، اونا همراهی نمی کنن، پاسخ نمی دن. لذا خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو در جواب بگو که حکم اینه، قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق، قل الله یهدی للحق، افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. حالا خواه شرکایتون از فرشتگان باشند یا قدیسین بشر باشند یا افراد عادی باشند یا اصنام و اوثان باشند، بالاخره آدم به کسی سر می سپارد، در برابر کسی سر می سپارد که او هدایت کننده انسان باشد، او را به مقصد برساند. آیا از این شرکای شما هدایت صادق است؟ این به مسئله نبوت و وحی و رسالت اینها برمی گردد که شما گوش به حرف اینا بدید به مقصد برسید. از اینها ساخته است که شما را به حق هدایت کنند. اینا که این سمت را ندارن، خودشون نیازمند به هادی هستند. هل من شرکائکم من یهدی الالحق، اونها پاسخ نمیدن چون منظور از حق دم دعوت به حق نبوت و رسالت است، اونها نبوت و رسالت منکرن. البته دیگه برای اینکه جانشینی نبوت است، دیگر برای اینکه امامت چیزی جز ادامه نبوت نخواهد بود. و همین آیه را ائمه علیهم السلام بر خودشون منطبق کردن، برای اینکه مظهر ذات اقدس اله هستن در هدایت مردم، که حالا اون روایت هم اشاره میشه. قول الله یهدی للحق، خدا مردم رو به حق دعوت بکنه. اونگاه احتجاج ملاحظه فرمید، فهمت بگی بالاخره ما این برهانمون بر توحید ربوبی تام است و شرک، هر گونه شرکی باشد باطل است. هیچ کسی شریک خدا نیست، لیسه کمثله شی ولا شریک له، چه اون شریک فرشتگان باشد، چه اون شریک انبیا باشد، چه بشرهای عادی باشد، چه اصنام و اوثان باشد. از اسنام و اوسان که کاری ساخته نیست در بخشای فراوانی فبود بین که اینا الهام ارجرون یمشون بها ام الهام ایدن یتشون بها، اینا مشکل خودشون نمیتونه حل کنن، چون که در بخش پایانی سوره مبارکه حج فبود بین که به ایست و پماز زباب شیعن لا یستر قزومه دعوت تال و مطلوب فبود. یه مگس اگر روی این بوتا بشینه چیزی از اینا کم بکنه، اینا مشکل خودشون نمیتونه حل کنن، اینا نمیتونن مگس از خودشون بپرونن، چه رسد به اینکه نمیتونن مشکلشون رو حل کنن. این یه چیز بیان الغیب است، یعنی سمتی برای این چوب و سنگ و امثال ذلك. میمونه فرشتگان الهی و قدیسین بشر، اینها اونا رو در سوره مبارکه انبیا فرمود که اینها عباد المکرمون لا یسبقونهم بالقول وهم بأمره یعملون، اینها بندگان مطیع خدایان. این قسمت از آیات برای ابطال شرک اون گونه از مشرکان میتواند باشد. فرمود به این که حالا اگه درباره فرشتگان یا بزرگان بشر و قدیسین بشر مثل هست مسیح سلام الله علیه بگید چون اینها معجزه دارن، احیای موتا دارن، هدایت مردم رو به عهده میگیرن، سمت ربوبی دارن، اگر این کار رو بخواد بگید این هم باطل است. دلیل بطلانش هم اینه، افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. یه وقت هم همین آیه سوره مبارکه مقره در یونس در اسنای بحث ها گذاشته به یه مناسبتی مطرح شد. الان خوب ملاحظه فرمایید که این تعادل بین چیه، به تقابل بین چیه. فرمود یک، این معبود یا این موجود بالاخره یا هدایت به حق دارد یا ندارد، این یک تفسیر. اگر هدایت به حق دارد یا هدایتش به ذات است یا بالعرض، این دو تفسیر. اگر او موجود هادی به حق نبود، او که صلاحیت پرستش نداره، برای که شما نیازمند به هدایتید، از او هم که کاری ساخته نیست. پس اگر یک موجودی هادی الالحق نبود، حالا یا به ضلالت دعوت کرد یا اصلا اهل دعوت نبود، این صلاحیت عبادت ندارد، صلاحیت توحید ربوبی ندارد، از بحث خارج. هیچ. اونایی که به حق دعوت میکنن، نظیر فرشته ها، نظیر قدیسین بشر، اینا دو قسمه. اونایی که به حق دعوت میکنن، یا دعوتش به ذات است یا بالعرض. اگر دعوتش به ذات بود، یعنی خود مهتدی به ذات است، هادی به ذات است، نیازی به هدایت دیگران ندارد و دیگران را به ذات او هدایت میکند، این همون خداست. و اگر هدایتش بالعرض بود، چون هر هدایتی بالعرضی باید به ذات منتهی بشود، او باید قبلا هدایت بشود، نیاز خودش را از غیر تأمین بکند تا بتواند دیگران را هدایت بکند. تقابل در آیه بین هادی و غیر هادی نیست. اون تقسیم اول در این آیه مطرح نیست. تقسیم اول این است که این موجود یا هادی الالحق است یا نه. این در آیه مطرح نیست، چون این روشنه، کسی که هادی الالحق نیست یقینا معبود نیست. اون تقابل دوم در آیه مطرح است، یعنی دو تا موجودن که هر دو به حق دعوت میکنند، منتها یکی به ذات دعوت میکند، دیگری بالعرض. اونی که بالعرض دعوت میکند، تا خودش هدایت نشود هادی دیگران نیست. اونگاه قرآن کریم بین این دو در این تقابل دوم مقابل قرار داد، نفرمود اون که به حق هدایت می کند مقدم است بر کسی که به حق دعوت نمی کند. فرمود هر دو به حق دعوت می کند، منتها یکی به حق دعوت می کند به ذات، چون غنی به ذات است من جمیع الجهات، در مسئله هدایت هم نیازی به دیگری ندارد. دیگری فقیر به ذات است، گرچه هدایت کننده مردم به حق است، ولی قبلا هدایت می شود، کسی او را هدایت می کند، کسی به او علم عطا می کند، بعدا او هدایت می کند. خب پس ما یک هادی داریم به نام الف که هدایت او به ذات است، او احتیاج ندارد که کسی او را هدایت بکند، او خودش مهتدی به ذات است، هادی به ذات است نسبت به دیگران. یه موجود دیگری هم دارم به نام با، که این گرچه هادی الالحق است، ولی هدایتش بالعرض است. چون هدایتش بالعرض است، خودش باید از کمک غیر مهتدی بشود، به مقصد برسد تا مردم هدایت کند. الان تقابل بین اینه. فهمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی، نه لا یهدی، این دومی هم یهدی الالحق، اما لا یهدی یعنی لا یهتدی الا ان یهدی، این دومی هم هادی الالحق است، و اما لا یهدی یعنی لا یهتدی الا ان یهدی، دیگری باید او را هدایت بکند تا این بشود مهتدی. وقتی مهتدی شد او هادی غیر است، مثل فرشتگان این طورن، مثل انبیا این طورن. انبیا لا یهدی الا ان یهدی، یعنی لا یهتدی الا ان یهدی. عیسی مسیح علیه السلام این طور است، هر فرشته این طورن. اینا اول باید مهتدی بشن، خدا اینها را هدایت بکند، کفا و ربک هادیا و نصیرا. وقتی با هدایت الهی مهتدی شدن، اونگاه هدایت دیگران را به عهده میگیرند. فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، این احق افعل تفصیل نیست، افعل تعیین است. نظیر اولرهای بعضهم اولا بعض که افعل تعیین است نه افعل تفصیل. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. پس تقابل بین هادی و غیر هادی نیست، تقابل بین هادی به ذات و هادی بالغیر است. فرشتگان هادی بالغیرند، انبیا هادی بالغیرند، ذات اقدس اله هادی بالذات است. اونا که هادی بالغیرند اول باید مهتدی بشوند از کمک غیر تا هادی دیگران باشند، ولی ذات اقدس اله نیاز به اهتدا ندارد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. والحمد لله.